بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا با شنا در ساحل فلوریدا بر احیای این منطقه پس از مسئله نشت نفت تاکید کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس طرح 1,000,000 تومان برای هر نوزاد را مغایر قانون دانست. نماینده پیشین ایران در آژانس گفت راه اندازی نیروگاه بوشهر نگاه جدیدی برای ایران و غرب ایجاد می‌کند. ساعت 10. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تعهد کرد اقتصاد و طبیعت مناطقی که در پی نشت نفت در خلیج مکزیک دچار آسیب شده بود بار دیگر ترمیم و احیا شود. آقای اوباما که روز شنبه برای شنا به ساحل فلوریدا رفته بود گفت:
I will not be satisfied until the environment has been restored no matter how long it takes.
من تا زمانی که شرایط زیست محیطی به حالت اولیه باز نگردد رضایت نخواهم داشت. مهم نیست تحقق این امر چه مدت طول بکشد. من همچنین میخواهم تأکید کنم که به دلیل عملیات پاکسازی سواحل منطقه خلیج مکزیک پاکیزه شده است. این سواحل امن هستند و برای تجدید فعالیت‌های تجاری آماده‌اند. مسئولان میگویند در پی عملیات شرکت بریتیش پترولیوم برای مهار نشت نفت در خلیج مکزیک دیگر هیچ گونه نشتی در این منطقه مشاهده نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح تأمین آتیه مهر، مشهور به طرح اختصاص 1,000,000 تومان به هر نوزاد متولد سال 89 به بعد، از زوایایی چون میزان اعتبار طرح، آثار و تبعات اجرایی و ابعاد اجتماعی، حقوقی و بودجه‌ای آن را مخالف قانون اعلام کرد. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، محاسبات به عمل آمده نشان می‌دهد که ماهیت پیشنهادی دولت در مورد طرح مزبور به گونه ایست که نه تنها برای دولت کنونی بلکه برای دولت‌های آینده نیز تعهدات فراوانی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری در مورد ایجاد چنین تعهداتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. نماینده پیشین ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت با راه اندازی نیروگاه بوشهر وضع و موقعیت واقع‌گرایانه‌ای به وجود می‌آید و در نگاه طرف‌های مختلف این یک واقعیت جدید در معادلات محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دکتر محمد صادق آیت اللهی گفت با راه اندازی نیروگاه بوشهر ایران چرخه کامل سوخت را به دست خواهد آورد. و افزود بجز مرحله بازفراوری که بخش تولیدی در چرخه سوخت است، ایران تمامی مراحل را در اختیار دارد. دکتر آیت اللهی همچنین مسئله حفاظت محیط زیست در برابر اشعه را مهمتر از مرحله بازفراوری در چرخه سوخت خواند. به دنبال شلیک به یک بازیکن تیم بیسبال بانوان هنگ کنگ در جریان بازی‌های جام جهانی بیسبال که در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا برگزار می‌شود، ادامه این بازی لغو شد. به گفته مسئولان، این ورزشکار هنگامی مورد اصابت گلوله در ناحیه پا قرار گرفت که برای شرکت در دور سوم مسابقه‌ای که بین تیم هنگ کنگ و هلند جریان داشت، به زمین بازی واقع در استادیومی در یک پایگاه نظامی رفته بود. ورزشکار مجروح به بیمارستان انتقال یافت، ولی گفته می شود زخم وی سطحی است و جای نگرانی در مورد سلامت وی نیست. هنوز انگیزه شلیک گلوله به این ورزشکار مشخص نیست. خشونت‌های ناشی از حمله سلاح گرم در ونزوئلا بسیار جدی است و این کشور آمار بالایی در اقدامات تبهکارانه در میان کشورهای آمریکای لاتین دارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حمله و ضد حمله در میان اصولگرایان که تا پیش از انتخابات 22 خرداد سال گذشته متحدن پشت محمود احمدی نژاد صف کشیده بودند. حمایت رئیس جمهور از رئیس دفترش در مقابل حمله اکثریت اصولگرایان به او. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. واکنشی به گفته های روز سه‌شنبه حسن فیروزآبادی که اسفندیار رحیم مشایی را به انحراف، جرم علیه امنیت ملی و حمله به نظام و انقلاب متهم کرده میگوید از او به مراجع قضایی شکایت میکند. دعوا بر سر گفته های اسفندیار رحیم مشایی در مراسم پایانی گردهمایی ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران، از جمله این گفته که ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم، و این گفته دیگر که اگر ایرانیان نبودند اسلام در توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون می شد. گفته هایی که بعد از مراسم اختتامیه هم تکرار شد.
ایران امروز نماد واقعی اسلامه. اگر ما بخواهیم اسلام واقعی را امروز در اون ترویج بکنیم باید از ایران سخن بگیم. اندیشه ایرانی، مکتب ایرانی حقیقت اسلام نداره.
و گفته هایی که رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را هم رویاروی روحانی اصولگرایی مانند محمد یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان و محمد تقی مصباح یزدی نزدیکترین روحانی صاحب نام اصولگرای نزدیک به محمود احمدی نژاد قرار داده و هم چهره های شاخص اصولگرا در مجلس مانند احمد توکلی و علی مطهری. روز جمعه علی مطهری حتی تا آنجا پیش رفت که در واکنشی کلی تر به سیاست های دولت حلقه حامیان محمود احمدی نژاد را با گروه فرقان مقایسه کرد، گروهی که پدرش مرتضی مطهری ایدئولوگ روحانیون سیاسی را به فاصله کمی پس از انقلاب در سال 1358 به ضرب گلوله کشت. حرفهای اسفندیار رحیم مشایی پیش از این هم در مواردی به مذاق اصولگرایان خوش نیامده، به ویژه هنگامی که سخن از دوستی میان مردم ایران و اسرائیل به میان آورده بود و این گونه حساسیت‌ها در آغاز کار دولت دهم به آنجا انجامید که به سفارش رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد تصمیم خود را در مورد انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول خود تغییر دهد و به رئیس دفتر کردن او اکتفا کند. علت برآشفته شدن اکثریت اصولگرایان از گفته های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران چیست؟ دعوای اسفندیار رحیم مشایی و حسن فیروزآبادی به کجا خواهد انجامید؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. ماهان عابدین، پژوهشگر مؤسسه دفاعی دهلی نو، علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو و اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو اکنون مقیم لس آنجلس. از نزدیکترین نقطه به تهران در دهلی نو آغاز میکنیم. آقای عابدین، شما به دلیل نوع تحقیقاتی که میکنین و ارتباطات و اطلاعاتی که دارین از مسئولان جمهوری اسلامی ایران و جناح‌بندی‌های درونیش، مقاله‌ای که در همین مورد نوشتین، دلیل بحث برانگیز شدن گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو در چی میدونین؟
ببینید، اول من خدمتتون عرض کنم که من اتفاقا در این زمینه به خصوص تحقیقات زیادی انجام ندادم در زمینه آقای مشایی و با مسئولینم در این مسئله من چقدر ارتباط نبودم، ولی نظرات شخصی خودم و اون چیزی که من مطالعه کردم، ولی خب یک نوع گسیختگی و آشفتگی در تفکرات آقای مشایی اینجا مشهوده. نه تنها این سخنان اخیر ایشون مبنی بر طرح مکتب ایرانی، بلکه یک سخنرانی هم گذشته ها داشتن در جمعی از بعضی از دانشجویان که ایشون بحث پایان اسلام‌گرایی رو طرح می‌کرد. برای من خیلی جالب بود چون من خودم کارشناس مسائل نهضت‌های اسلامی هستم، تحقیقات زیادی روی مسئله انجام دادم روی نهضت‌های اسلامی در سراسر عالم، و این واقعا نشان دهنده عدم درک ایشون از واقعیات جهان اسلام و نهضت‌ها و جریان‌هایی که به هر حال در صحنه حضور دارن، چون بیشتر آقایون اطلاعاتشون نسبت به مکتب‌های اسلامی، جریانات اسلامی و نهضت‌های اسلامی فقط برمیگرده به کشور خودمون ایران و شاید حتی مثلا در گستره جهان شیعه. اطلاعات زیادی در مورد نهضت‌ها و اندیشه‌های اسلامی در سطح جهانی ندارن. بنابراین این که این نه بیان مسائل رو طرح بکنن با توجه به اینکه سواد کافی در این موضوعات ندارن، خب این سوال انگیزه.
گفته‌هاش درباره مکتب ایران چی؟
خب خیلی بحث انگیزه. اولا اینکه اگه ایشون میخواد یک ملی گرایی رو ترویج بکنه، بعد اینجا یک تعریف مشخصی از ملی گرایی باشه. چون ما در کشور خودمون هم چندین نوع ملی گرایی داریم. ملی گرایی به سبک پهلوی، ملی گرایی به سبک جبهه ملی، مصدقی، بختیاری، به سبک ملی مذهبی. کدوم از این ملی گرایی ها مد نظر ایشونه؟ بعدم اینکه خب این تا اونجایی که به طرفداران ارزشی نظام برمیگرده، خب این یک نوع تخریب مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی محسوب میشه. ترک کردن مکتب ایرانی، نه اینکه حالا جمهوری اسلامی و طرفدارانش اون ایده دولت ملت نیشن استیت رو واقعا نفی میکنه، نه این درست نیست، تبلیغات سوئه، این صحت نداره. خب اون ملی گرایی که در شکل سکولار طرح میشه و میخواد ایران رو به عنوان یک کشور عرف سکولار در جهان معرفی بکنه، خب این مشکل داره، مثلا در عرصه روابط خارجی. و من فکر میکنم یکی از دلایل واکنش تند آقای فیروزآبادی به سخنان آقای مشایی همین باشه، که ایشون احساس میکنه اون جایگاهی که ایران در منطقه و در سطح جهان اسلام برای خودش کسب کرده، برافراشتن یک نوع تفکر و دیدگاه انقلابی اسلامی، احساس میکنن این جریان با این سخنان خود در خطر میفته. این سخنان رو با درون بستر تجزیه تحلیل کرد. یک نکته دیگه
میشد این نکته رو بذاریم توی صحبت بعدی و خیلی خوب تر میشه اونطوری. بسیار خوب،
باشه، چشم، ببند،
خواهش می‌کنم. آقای حقیقی، به نظر شما چی؟ حساسیت به گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو تا چه حد باید یک حساسیت ایدئولوژیک دونست، اونچنان که آقای عابدین الان گفتن، و تا چه حد یک حساسیت به شخص اوست؟
رابطه آقای مشایی و آقای احمدی نژاد یک رابطه استراتژیکه. محافظه‌کاران یا گروه‌های اصولگرا و ارزشی که الان اینا رو از هم جدا می‌کنن، دچار یک توهم اساسی هستن، به این مفهوم که آقای احمدی نژاد هنگام خدا فزی آقای مشایی از مراسم تودیشون در سازمان گردشگری گفت آشنایی من با آقای مشایی یکی از توفیق ها و انعام الهی بود که من روی کرده. یعنی مسئله فراتر از رابطه سیاسی است که ایشون فرض کنید رئیس دفترش باشه، یک رابطه معنوی ویژه ای آقای احمدی نژاد با آقای مشایی داره که در مقابل انتقاد روحانیون، دیگران و غیره هم همیشه اشاره میکنه که اگر شما با آقای مشایی صحبت بکنید، 2 ساعت با ایشون صحبت کنید، مرید ایشون خواهید شد. خب برمیگرده به رفتار خاصی که آقای مشایی داره، ذکر میگه، کارهای خاصی میکنه و یه پیش بینی هایی هم میکنه در مورد مسائل سیاسی و غیره که این رو نباید نادیده گرفت. ارزشگرایان یا اصولگرایان همشون میگن که خب تقصیر آقای مشایی است، یا حرف آقای مشایی است، یا آقای رسایی گفته که ایشون چون دوست داره آقای مشایی رو کور است. نکته دومی که سیاست آقای مشایی این هست که برخلاف گذشته که آقای احمدی نژاد طبقات فرودست رو تشویق میکرد، چون در انتخابات دور اول میگه ما پول رو از پولدارا میگیریم میدیم به آدمای فقیر، اینها مسئله شون برای آینده است و آینده طبقه متوسط رو نشانه گرفته. خب این بر مبنای چه تئوریه؟ تئوری اول آقای احمدی نژاد و آقای مشایی این است: شما در هیچ مورد تفکیک نکنید، فقط عقل منفصل آقای احمدی نژاد آقای مشایی است. در عصر حضور امام زمان، این دولتی که هست یک دولت برگزیده امام زمانه. در عصر غیبت ما نیاز به مرجعیت داریم، به فتوا داریم و ولی فقیه داریم. در عصر حضور دولت امام زمان که چندین بار آقای احمدی نژاد میگفت دولت ما دولت امام زمانه و هر جا من خواستم اشتباه بکنم یا هر جا نیاز به کمک داشتم امام زمان خودش کمک کرده، مثل سوئیس، نیویورک. در عصر امام زمان دیگه دولت نه به مجلس پاسخگوئه، نه حتی به ولی فقیه. به خاطر همینم آقای صفار هرندی بعد از استعفا گفت که ارتباط با امام زمان در عصر غیبت فقط از طریق نواب عامر که اونم ولی فقیه میشه.
میشه پس بقیه
تحلیل دومش هم بگم که بس کامل بشه. حالا برای اینکه ما آماده کنیم خودمون رو در عصر حضور، برای اینکه مدیریت ایشون حضور پیدا کنه که دولت 11ام در حقیقت دولت جهانی است، این دولت باید تداوم پیدا کنه در هیبت یا آقای مشایی یا یکی از همفکران نزدیک ایشون. پارادوکس اصولگرایان هم همینجاست. یا باید قبول کنیم حرفای آقای مشایی و آقای احمدی نژاد 25 میلیون طرفدار داره، یا باید قبول کنن که انتخابات مخدوش بوده و آقای احمدی نژاد هم از این زاویه داره بازی میکنه، چون اونا کارتی برای بازی کردن نداره.
ممنون آقای حقیقی. آقای مهدی، از زمانهای دور دوران مشروطیت و تمایلات چهره‌هایی مثل فتحعلی آخوندزاده در زمینه ایرانگرایی یا بعدش مورخ مشهور احمد کسروی که بگذاریم، در دهه 40 و 50 خورشیدی هم این گرایش خودشو در دیدگاه اندیشه پردازانی مثل احمد فردید و ایرانشناسانی مثل احسان یارشاطر بروز داده. در میان اندیشه پردازان دینی هم ایدئولوگ روحانیت سیاسی مرتضی مطهری به خدمات متقابل ایران و اسلام توجه نشون داده. حرفای اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو باید انعکاسی از این گونه بحثا در میان تکنوکرات ها دونست یا طور دیگه ای، اونطوری که مثلا آقای حقیقی و آقای عابدین بررسی کردن، باید اینا رو بررسی کرد؟
نظر دو تا از همکارامون بیشتر موافق هستم. آقای مشایی در گفته هایی که داشتن، صحبت هایی که تا به حال کردن، نشون میده که آشنایی زیادی با ریشه های تاریخی این قضیه ندارن و مواضعشون بیشتر یک برداشت های فرهنگی برای حرکت های سیاسی است. ببینید آقای مشایی به طور مشخص راجع به مسئله مکتب ایرانی که صحبت کردن، یا کجا این صحبت رو کردن؟ در یک محیطی که یک سلسله از ایرانیان تحصیل کرده و به قول زبان امروز خودشون فرهیختگان ما از کشورهای خارج اومدن و علتی هم که اینا میان اونجا و گرایشی هم که دارن به ایران به خاطر ایران اومدن تا به خاطر اسلام اومده باشن، در یک مدار ناسیونالیستی دولت سعی میکنه این جمعیت رو بیاره تو ایران. آقای مشایی هم در اینجا سخنرانی میکنن به اون ملی گرایی رمانتیک با یک زبان خاص که ایران گوهر است، هر جا که گوهر است ایران است، عشق به ایران هست و غیره ذلک. خب اینجا ایشون گرفتار مشکل میشن و این هستش که هر نوع زبانی که به نحوی از آنها بحث ایران و ایرانیت رو مطرح بکنه و بخواد ایران رو در مرکز قرار بده، در ذهن عموم و حتی در ذهن خواص روحانی که در 30 سال گذشته در این مملکت دائم طبل اسلام رو زدن، این مسئله رو ایجاد میکنه که این تقابل بین اسلام و ایران بر ایجاد میشه و اون بحث رو زنده میکنه که دی گفته بودن که به هر حال ما اول ایرانی هستیم بعد مسلمان هستیم، و یا بعضن کسانی معتقد هستن از میان اصولگرایان که آقای احمدی نژاد واقعا اسلام بدون روحانیت رو میخوان و این مبنای اون بحث ها و اون طرف میرفت. آقای مطهری این مسئله رو یه مقدارم جلوتر برده بودن و گفته بودن اصلا این بحث ها اطرافیان ایشون افرادی هستن که بیشتر به گروه فرقان شبیه هستن، ایدئولوژی فرقانی دارن. بحثایی هم هست آقای سروش مطرح کرده بودن به صورت مبهمی البته که اینها متأثر از افکار آقای فردید هستن، ولی من حقیقتا این ریشه یابی ها رو زیاد دقیق نمیبینم، برای اینکه ایشون خیلی پراکنده گویی بیشتری میکنه. ایشون یک سیاستمدار هستن، رابطه شون به نظر من همونطور که آقای دکتر حقیقی گفتن رابطه استراتژیکه. الان آقای احمدی نژاد و دولت ایشون در میون روشنفکران و طبقه متوسط تحصیل کرده و فرهیخته جامعه جایگاه بسیار وسیع ندارن. اینها با یک زبان پاپولیستی روی کار اومدن و دولت خودشون رو تأسیس کردن، موقعیت بسیار شکننده و ضعیفی دارن و این یه نوع روی کرده به دوباره بخش‌های متوسط جامعه و تحصیل کرده جامعه و برگرداندن آنها و به قول معروف یک چشمک زدن به اون سو به صورت خیلی مبهم و سطحی. متاسفانه مثل بسیاری از چیزهای دیگه این دولت بسیار سطحی است، ریشه قوی هم نداره، انگیزه هاش هم کاملا سیاسی است.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عابدین، نکته ای رو که میخواستین بگین یادتون نره، ولی این رو هم بپرسم که حمله به اسفندیار رحیم مشایی آنچنان که آقای حقیقی گفتن به نظر شما جنبه اینو داره که به فردی که محمود احمدی نژاد اعتماد داره حمله میشه، یعنی حمله است برای تضعیف شخص رحیم مشایی، یا اینکه این تضعیف خودش در خدمت تضعیف محمود احمدی نژاده؟
بله، ببینید الان در طیف راستگرایان شکاف‌ها و گسل‌های زیادی مشهوره، ولی خب احساس میکنم که اکثریت اصولگرایان سعیشون بر اینه که یک نوع اختلافی ایجاد بکنن یا حداقل آقای رحیم مشایی رو از آقای احمدی نژاد تفکیک بکنن. یعنی این خطی که الان داره دنبال میشه، چون آقای رحیم مشایی بنظر شخصیت بسیار جنجال‌انگیزیه. در گذشته نه چندان دور هم اظهارات ایشون در مورد اسرائیل و مسائل دیگه که جنجال‌انگیز بوده و اتفاقا واکنش صریح و تند برخی از اصولگرایان رو برانگیخته. بنابراین حالا علارغم این که من قبول دارم آقای مشایی ارتباطات نزدیکی با آقای احمدی نژاد دارن، ولی خب احساس میکنم که حملات رو که متوجه آقای مشایی نباید به آقای احمدی نژاد تعمیم داد. این موضع منه. اجازه است اگرم به سوال قبلی این چیزی که خواستم قبلا طرح بکنم؟
بله حتما بفرمایید.
بله، ببینید ما نباید از مقامات سیاسیمون حالا انتظار داشته باشیم که حتما فیلسوف باشن یا نظریه پرداز باشن. نه، در هیچ جای دنیا اینطوری نیست. رئیس جمهور یا نخست‌وزیری نباید لزوما حالا فیلسوف باشه یا یه آکادمیک باشه، دکتر باشه، پروفسور باشه. کسی از اینا همچین انتظاراتی رو نداره و بنابراین احساس می‌کنم که باید از این گونه ابراز نظرها پرهیز بکنن، چون یک نوع سطحی‌نگری و عدم شناخت با ریشه های تاریخی و فلسفی مذهبی این مسائل هست که اینا اصلا واقعا اشراف ندارن به این موضوع. تا اونجایی هم که به جامعه متوسط و تحصیل کرده ایرانی برمیگرده، حالا من با توجه به سفرهای متعددی که به کشور دارم و با جامعه فرهیخته و فرهنگی ارتباطی دارم، اینه که احساس میکنم الان ملی‌گرایی که الان در کشور ما حاکمه خیلی فرق داره با ملی‌گرایی های گذشته. یک نوع ملی‌گرایی که میخواد همسو باشه با جهانی شدن، نمیخواد از دنیا عقب بیفته و این تفکرهای ملی‌گرایانه به سبک پهلوی یا ملی مذهبی های قدیمی رو رد میکنه. یعنی ما از این مرحله عبور کردیم. یعنی اگر آقای مشائی یا کسای دیگری میخوان با این طیف از جامعه ما ارتباط برقرار بکنن، به نظر من بهتره که از سطحی‌نگری عبور بکنن حداقل. و اون نکته که میخواستم قبلا طرح بکنم اینه که من یک نوع همسویی عقیدتی و سیاسی میبینم بین اظهار نظرهای آقای مشائی و آن کسانی که منتسب به جنبش موسوم به سبز هستند و در پاییز گذشته شعار جمهوری ایرانی میدادن. فاصله بین اون کسایی که چنین شعارهایی رو طرح میکنن و آقای مشائی فکر نمیکنم زیاد باشه.
آقای حقیقی، در دنباله گفتهای آقای عابدین و خود شما این تحلیل هم مطرح شده که حلقه حامیان محمود احمدی نژاد در میان جناح اصولگرا در صدد تبدیل کردن اسفندیار رحیم مشائی به نامزد این گرایش در انتخابات بعدی هستند. خود شما هم به این اشاره کردین، ولی این مسئله مطرح شده که این گونه ابراز نظرها درباره مکتب ایرانی، دوستی ایران و اسرائیل و غیره میتونه حرکاتی حساب شده باشه برای برانگیختن واکنش روحانیت با هدف جذب رأی کسانی که از روحانیت سیاسی ناراضی هستند. مثل سال 1384 این گونه تحلیلگران اظهار نظر میکنند که محمود احمدی نژاد با گفتمان مبارزه با فقر کوشید مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی رو جذب کنه. نظرتون درباره این گونه تفسیر و تحلیل چیه؟
آقای مشائی معتقد بایستی آقای احمدی نژاد رو از چنگال سایه آقای حسین شریعت مداری و مؤتلفه رهایی بده. آقای مشائی معتقده که یک وجه اصلاح طلبانه آقای احمدی نژاد داره که در پرتو این گرایشات تند جریانات ارزشگرا و اصولگرا مثل کیهان ناپدید شده و این داره اون بخش رو احیا میکنه و نشون میده. و خب کلید انتخابات ریاست جمهوری دور بعد یک روز بعد انتخابات زده شده با همون انتخاب آقای مشائی به عنوان معاون اول که مورد قبول واقع نشد و الان رئیس دفتر هست. این دولت که ارتباط ویژه‌ای داره با امام زمان، این دولت است که بایستی این فکر و این ایده با تداوم پیدا کنه و الان بیشتر توجه اونها این است که آقای مشائی این کارو بکنه. و برای اینکه این کارو بکنه، طبقات متوسط هست، نارضایتی اونها ریشه اجتماعی داره، سیاستایی که در مورد مسئله حجاب مطرح شده و غیره، همه اینها مبنی بر این هست که بایستی از لحاظ اجتماعی فضا باز بشه، هرچند که سیاست دولت آقای احمدی نژاد از جنبه سیاسی بسته کردنه اوضاع و احوال هست. این سیاست درست جایی استفاده میکنه که طرف مقابل گیر کرده، به این مفهوم که درسته که اینها به اصلاح طلبا نزدیک شدن در یه جاهایی، ولی این شعارها جای خودش رو متفاوت میکنه برف حاکمیت قانون و مسئله توسعه سیاسی و در ارتباط با آمریکاست. سیاست آقای مشائی، اون چیزی که کیهان با آقای مشائی حمله میکنه و ناراحتی اونها، تلاش های پشت پرده خیاط خلوت ایران بوده که آقای مشائی انجام داده از طریق واسطه هایی برای اینکه بتونه رابطه با آمریکا رو باز کنه، حالا چه از طریق مذاکره و یا چه از طریق قولقرارهایی که داده میشد که خب بخشی از اینها در توافق ژنو تبلور پیدا کرد. خب و این تناقض این دیدگار هم مطرح میکنه، چون دائما آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که دولت آمریکا در حال سقوطه و بعد معلوم نیست اشتیاق اینا برای که با آمریکا بخوان مذاکره کنن و توافق برسن از چی ناشی میشه اگر در حال زوال و سقوط است. ولی به هر حال اصل دعوایی که کیهان و جریانات ارزشگرا مطرح میکنن، به نظر من اصلشون در مورد بخشی از این تلاش هاست و بخشش هم از این هست که آقای احمدی نژاد نشون داده که یا آینده جمهوری اسلامی با ما معنی پیدا میشه یا نباید معنی داشته باشه. مشکل بعد از انتخابات، یعنی میگه آقا من رأیم بیش از همه نهادهای جمهوری اسلامی، حتی از نهاد رهبری رأی من بیشتر هست، چون 25 میلیون رأی برده، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی چنین رأی نبرده، کل مجلس هم چنین رأی نبرده، بنابراین همه باید در ذیل من معنی پیدا کنند. انتقادات اونا در حد انتقادات خوانندگان روزنامه‌ای که آن بیشتر از اون نیست و از اینجاست که داره به اونها گیر میده و اونها هم خب جوابی برای این موضوع ندارن. اگر واقعا مبنا رأی مردم باشه و اونها قبول کرده باشن که آقای احمدی نژاد 25 میلیون رأی برده، چیزی خودشون تبلیغ میکنن، بنابراین در مقابل چیزی که خودشون درست کردن، خودشون تبلیغ کردن و به خاطر اون یک سال مخالفین رو برخورد کردن، حالا باید جواب بدن به این قضیه. این جاییه که آقای احمدی نژاد درست داره استفاده میکنه، چون اونها هم نمیتونن به راحتی آقای احمدی نژاد رو حذف کنن.
آقای مهدی، آقای عابدین اشاره کردن به همسویی عقیدتی که به گفته ایشونشون میبینن میان گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی و رگه‌هایی از جنبش سبز. جنبش سبز در این دعوا در کجا وایساده به نظر شما؟
ببینید، من متاسفانه این همسویی رو نمیبینم. افکار آقای مشایی خیلی پریشان‌تر از اون هست که با افکار حداقل منسجم‌تر نیروها و شخصیت‌های اصلاح طلبی که ما می‌شناسیم حداقل مطرح باشه. از طرف دیگه آقای مشایی اصلاً از نظر وزن روشن فکری تا به حال نه آثاری نه جای پای شبیه به هیچ یک از نظریه پردازان و روشن فکران اصلاح طلب نداشته. اینها افرادی هستند که بیشتر در جبهه با هم آشنا شدن، از اونجا اومدن بیرون به صحنه قدرت و اجرایی رسیدن، امروز هم در رأس قدرت هستن. این رفتارا رو هم اینقدر در مسیر آینده چنان که آقای حقیقی می‌بینه من نمی‌بینم. علتشم این هستش که آقای مشایی با توجه به این بحث‌ها و سابقه‌ای که برای خودش اینجا کرده اصلا امکان نداره که برای دوره بعد شورای نگهبان بتونن در بیان که به عنوان یک کاندید تایید شده اصلا بیان بیرون. دور دوم آقای احمدی نژاد است، بعد از این دوره هم دیگه ایشون تمام شده است. مثلا اینقدر نباید با جدی بگیریم. حرکات مقطعی است، این تبلها و این صداهای مختلف با هم برخوردهایی ایجاد میکنن و این یه مقداری هم واکنشی است. من فکر نمی‌کنم جنبش سبز
چه نکته دارم اجازه است من اینو طرح کنم، چون سخنانم از دیگران کوتاه‌تر بود.
اجازه بدین. بله دیگه، میرسیم به شما. بزن آقای مهدی شما لطفاً تموم کنید.
به هر حال حرف عمده من این هستش که اینچه که بیشتر به نظر من توجیه این مسائل هست این هستش که بسیاری از افراد تا به حال نتوانستن، به خصوص گروه‌های اصلاح طلب که اصلا نتوانستن ضربه‌ای به آقای احمد نژاد وارد بکنن، حداقل از زاویه اینکه موفقیت عملی داشته باشن که یکی از مثلا وزرایشون کار به نظر غیر وزارت، بیشتر اصولگرایان هستن که با ایشون مشکلایی دارن و در حمله کردن آقای احمدی نژاد مشکل دارن. با توجه به حمایت رهبری آقای مشایی و گفته‌هاش و رفتارهاشون ضعیف‌ترین حلقه ای است که اینا میتوانن حمله از اونجا به آقای احمدی نژاد هم انجام بدن، و البته به شخص ایشون هم که خود ایشون مسائلی رو مطرح میکنن که مسئله زاست و این مسئله بیشتر سیاسی است به نظر من.
خیلی خب، دعوای بین سرلشکر فیروزآبادی و اسفندیار رحیم مشایی به کجا می انجامه؟ آقای عابدین اول شما.
قبل از اینکه این جواب بدم اجازه بدید فقط دو تا مورد من طرح بکنم. یکی برمیگرده به بیانات آقای حقیقی در کانادا که گفتن خیلی سخته برای طیف محافظه‌کار برای حمله به آقای احمدی نژاد. ببینید، به هر حال در کشور ما قانون هست و قوای مختلفی وجود دارن. الان دعوایی که بین مجلس و قوه مجریه برقراره در مورد مصوبات مجلس و شورای نگهبان یک نمونه بارزی از این نیست. رئیس جمهور حالا 20 میلیون 25 میلیون رأی برد، ایشون در رأس امور خیلی مجلسه که در رأس امور. نکته دوم که برمیگرده به سخنان دکتر مهدی که ایشون گفتن که همچین همسویی رو نمیبینند. من نگفتم که حالا آقای مشایی در جبهه اصلاح طلبان قرار داره. خیلی تا اونجا که به عبور از مبانی اصولی انقلاب اسلامی برمیگرده، یعنی گذر از اون اسلام گرایی ایرانی و وارد شدن به محیط ملی گرایی، از اون نظر خود اشتراکاتی موجوده بین دیدگاه‌های آقای مشایی و دیدگاه‌های رده‌هایی از جنبش موسوم به سبز. حالا برمیگردم به سوال شما که این به کجا میانجامه. برها تا اونجایی که به طرفداران نظام برمیگرده، آقای فیروزآبادی در جایگاه بسیار بسیار بالایی قرار داره، خیلی بالاتر از افرادی چون آقای مشایی. و من احساس میکنم که اگر آقای مشایی جدی باشه در اعتراضشون به آقای فیروزآبادی، در این زمینه ایشون با شکست مواجه خواهند شد. و ایشون میگم شخصیتی نیست که جایگاه عمیقی در کشور داشته باشه از نظر روشن فکری و فرهنگی، که ایشون صفره. این نه شناختی با مجامع کارشناسی دارن، با مجامع روشن فکری، و سخنانشون هم خیلی شکننده، پریشان و آشفته است. و بهتره ایشون فقط در جایگاه خودش عمل بکنه، از خطوط قرمز عبور نکنه.
آقای حقیقی، جواب شما به همین سوال.
اول به جواب آقای اشاره کنم. ببینید، یعنی اگر اونا قبول کنن که آقای احمدی 25 میلیون رأی آورده، به این حرفا رأی داده شده. پس اون انتقادی رو که آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که میگن بیش از همه اینا رأی آوردن،
سخنان شما خیلی اشکال داره آقای حقیقی. ایشون اگه 100 میلیون هم رأی آورده باشه اشکالی نداره، در حوزه‌های مختلف میشه با ایشون برخورد کرد. و میگم در کشورش قانون حاکمه. از وجه هست این
کلیشه. ببین، بس آقای احمدی‌نژاد نیست که میگه رأی که به من داده شده نشانه مشروعیت منه. پس شما وقت مسئله رأی رو باید بذارید کنار.
آقای حقیقی، اجازه بدین که بپذیریم که حالا با هم در این مورد اختلاف نظر
داریم. ببینید، آقای فیروزآبادی صحبتی که کرده خیلی تند هست و خب معلوم نیست چرا عملی نمیکنه، که خود این تناقض ایجاد میکنه. ایشون عضو شورای امنیت ملی، رئیس ستاد مشترک، معتقد ایشون جرم امنیتی مرتکب شده. خب معلوم نیست چرا دستگیر نمیکنه. مگه میشه که جرم امنیتی انجام بده و بعد همینجوری راحت بچرخه و بعدم رئیس جمهورش دفاع کنه؟ پس رئیس جمهور هم مقصر هست. پس نکته اول قضیه. ولی چون معمولا آقای فیروزآبادی با نهاد رهبری بحث هست، به خصوص این حرفی که زده که تندترین حرفی است که در مورد آقای مشایی زده شده، نشانگر نگاهی است که نهاد رهبری داره به آقای مشایی. قبلا هم به آقای احمدی نژاد ظاهرا تذکراتی داده شده مجددا که ایشون رو بردارن و ایشون گوش نکرده. این جاییست که به نظر من ایشون درگیر میشه با رهبری نظام و باید ایشون تصمیم بگیره که میخواد چیکار بکنه.
آقای مهدی، پاسخ شما به همین سوال.
من معتقدم مثل بسیاری از موارد دیگر، شخصیت هایی که در رأس این نظام هستن پاشون فراتر از حوزه قانونی خودشون و حتی ظرفیت های دیگر خودشون میذارن. همچنان که قبلا هم آقای جنتی اسنادی رو آشکار میکنن یا مطالب رو میگن که اینا هیچ کدومشون به جای نمیرسه و این مثلا به نظر من فقط یک فشار روانی به آقای احمدی نژاد از نظر سیاسی و قاعدتا به مسکوت کردن یه مقدار آرام کردن بحثای آقای مشایی خواهد انجامید. من فکر نمیکنم هیچ پیامد حقوقی داشته باشه. این مسئله خیلی گذراتر از این خواهد بود، جایگاهی نداره به اون صورت. ولی خب وقتی یک فردی در رأس نیروی نظامی کشور این جمله رو به کار میبره، جمله بسیار سنگینی است و فشاری است به بخش اجرایی دولت و عملا آقای احمدی نژاد باید این رو مد نظر داشته باشن.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، آقای علیرضا حقیقی و آقای ماهان عابدین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، برنامه دیدگاه ها را شنیدید. امیدوارم با ما همراه بمونید، چون مشروع خبرها را ساعت 11 به آگاهیتون خواهیم رسوند.